عصر شما همراهان عزیز رادیو معارف به خیر باشه. روایت کتاب رو شنیدیم و همچنین روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیست. ما هم مثل شما عزیزان لذت بردیم از این برنامه. اما اون دسته از عزیزانی که مایل هستند بازپخش این برنامه رو بشنون، امشب ساعت 22:55 دقیقه میتونن همراه باشن با بازپخش برنامه روایت کتاب و روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیست. عصر همه شما خوبان همراه به خیر و نیکی باشه. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه شاخص و این برنامه رو با موضوع مؤلفه های فرهنگ زبان پارسی از منظر رهبر معظم انقلاب منتظر هلالی به مدت حدوداً 14 دقیقه همراهی بفرمایید.
همه باید کار کنند. در درجه اول مسئولین باید کار کنند. هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن. یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است. یکی مسئول اجراست. یکی مسئول نظارت. یکی مسئول قانونگذاری است. یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنند.
شاخص
وطن جاییست در عطر رهایی، رسید از را صبح همصدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفی های عزیز، سلام پر محبت ما رو در 26 روز از شهریور ماه پذیرا باشین. نوبت زنگ شاخص شد با موضوع نگاهی به یکی از بزرگترین میراث‌های فرهنگ ایران عزیز با نام زبان فارسی. بله، امروز و فردا جایگاه زبان فارسی رو در کلام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظل الله العالی بررسی می‌کنیم. امیدواریم شما هم امروز و هم فردا برنامه شاخص رو بشنویم. اولین نکته‌ای که بجاست به اون گذرا اشاره کنیم، نگاه به زبان و ادبیات فارسی به عنوان یکی از محورهای مهم حفظ وحدت و یکپارچگی ایران عزیزمونه. توی کشور پهناور ما اقوام مختلفی زندگی می‌کنن که همه ایرانی هستن. از ترک و لور و عرب گرفته تا بلوچ و ترکمن و کرد و بختیاری و اقوام دیگه. زبان و گویش‌های مختلف و شیرینی توی این مرز پرگوهر هست، اما زبان فارسی محور وحدت ماست.
من حالا توصیه‌ام اینه، در زمینه علاقه به ایران، علاقه به کشور و گرایش ایران، چند نکته رو توجه داشته باشید. یکی اینکه مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات، به این توجه کنید. این علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا میکنه. ما در کشور زبانهای مختلفی داریم، اما زبان ملی فارسی است و اون کسانی که اون زبانهای مختلف دارن خودشون جزو مروجین درجه یک زبان فارسی هستن. بهترین مقالات رو در زمینه زبان فارسی ترک زبانها نوشتن. اینو من اطلاع دارم عرض میکنم، یعنی محققین ترک زبان، حالا انشالله کردها هم می‌نویسن، حرفی نیست، استقبال میکنیم. محققین برجسته ترک زبان کشور در طول سالهای گذشته، دهه‌های گذشته، بهترین مقالات و قویترین مقالات در زمینه زبان فارسی اونا نوشتن. یعنی تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟ روی این تکیه بشه یا روی ایران بعد از اسلام تکیه بشه. ما افتخاراتی که ایران دوره اسلامی داره در هیچ دوره دیگری از دوره‌های تاریخی ما این افتخارات وجود نداره. من این رو با استدلال عرض می‌کنم به شما و این قابل اثبات.
بله، زبان فارسی یکی از مهمترین نمادهای ملیت ایرانی ماست. ما وظیفه داریم بیش از پیش درباره جایگاه بلند این میراث ملی برای جوونا و نوجوونامون صحبت کنیم و برنامه بسازیم. شاید برای برخی از شما شنونده های عزیز معارف هم جالب توجه باشه که بدونین روزگاری از استانبول تا آسیای شرقی برد ادبیات ما بوده. زمانی زبان فارسی زبان دیوانی کشور عثمانی بوده. یعنی همون زمانی که کشور عثمانی دائم با ایران جنگ داشت، نفوذ زبان فارسی آنچنان بود که منشی و دبیر دستگاه عثمانی کار خودش رو با خط فارسی، با عنوان فارسی، با تعبیر و زبان فارسی و با شعر فارسی راه مینداخت. از طرف شرق هم حتی تا هند و چین زبان فارسی برد داشت. زبان مذهبی بود، زبان اداری، زبان دبیران و منشیان و زبان ادبیات و هنر بود. البته در اواخر قاجار تا آخر زمان محمد رضا پهلوی زبان و ادبیات فارسی انحطاط پیدا کرد. چرا؟ چون برخی از متصدیان امور از زبان فارسی دوری و اعلام انزجار می کردن و عده‌ای حتی درباره تغییر خط هم حرف می زدن.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که یک انقلابی بود بر اساس یک هدف تعریف شده فرهنگی، به مقوله فرهنگ اهمیت داده شد و مقوله هویت ملی که خود این یک فرهنگه، خود این جزء مصادیق و جزء سطور برجسته فرهنگی یک ملت، همون هویت ملی یک کشوره، به او اهتمام ورزیده شد. برکاتی بر این مترتب شد که این برکات به هیچ وجه ممکن نبود در این کشور به وجود بیاد. این نوآوری ها، این پیشرفت های علمی، این جسارت وارد شدن در عرصه های نوع علمی و تحقیقی که این کشور ما خوشبختانه مشاهده میشه، به خاطر همین اعتماد به نفسیست از احیای هویت ملی پدید آمده. این انقلاب به وجود آورد.
دوستان عزیز شنونده ی برنامه شاخص، استادان ادبیات فارسی و کارشناسان این حوزه میگن زبان فارسی جویبار پرفیضی از گنجینه عظیم مواریث فرهنگی ما و دیگر ملت‌های فارسی زبانه و حتی برای ملت‌های دیگه هم پدیده‌ای بسیار بزرگ و شکوهمند محسوب میشه. زبان فارسی از گسترش واژگانی و ظرفیت ترکیب پذیری برخورداره، آهنگی گوشنواز، به هنجار و زیبا داره و با تکیه بر خصوصیات واژگانی و ترکیبی خودش میتونه هر بخشی از گستره معارف بشری رو ارائه بده و اونو بیان کنه. اما متاسفانه آنچنان که باید و شاید بهش توجه نشده، به ویژه در میان مردم. حفظ جایگاه این میراث فرهنگی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلابه.
من خیلی نگران زبان فارسیم. خیلی نگران. سالها پیش ما تو این زمینه کار کردیم، اقدام کردیم، جمع کردیم کسانی رو دور هم بنشینن. من میبینم کار درستی تو این زمینه انجام نمیگیر و تهاجم به زبان زیاده. همینطور دارن اصطلاحات خارجی، ننگش میکنه کسی که فلان تعبیر فرنگی رو به کار نبره و به جاش تعبیر فارسی یا عربی به کار ببره. ننگشون میکنه. خیلی چیز بدیست. این همون جزء اجزای فرهنگ عمومی است که باید با این مبارزه کرد. زبان فارسی دوستان یک روزی از قسطنطنیه اون روز، از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شبه قاره هند. اینی که عرض میکنم از رو اطلاعه. در آستانه، در مرکز حکومت عثمانی، زبان رسمی در یک برهه طولانی از زمان زبان فارسی بود. در شبه قاره هند برجسته ترین شخصیت ها با زبان فارسی حرف می زدن و انگلیس ها اولی که آمدن شبه قاره هند، یکی از کارهایی که کردن این بود زبان فارسی رو متوقف کنن، جلو زبان فارسی رو با انواع حیل و مکرهایی که مخصوص انگلیس هاست جلوشو گرفتن. البته هنوز هم زبان فارسی اونجا رواج داره و عاشق داره. کسانی هستن در هند که بنده رفتم دیدم، بعضیشون اینجا آمدن دیدیمشون، اینا عاشق زبان فارسی هم. اما ما در کانون زبان فارسی داریم زبان فارسی رو فراموش میکنیم. برای تحکیمش، برای تعمیقش، برای گسترشش، برای جلوگیری از دخیل‌های خارجی هیچ اقدامی نمی‌کنیم. یواش یواش تعبیرات ما یه حرفایی میزنن، هر روزی هم که میگذره چیز جدیدی میاد، ما نشفتیم. گاهی میان یه هر یه کلمه میگن من نمی‌فهمم معناشو. میگم چیه معناش، معنا میکنن، تازه ما اطلاع پیدا میکنیم که این کلمه آمده. یواش یواش کشونده شده به طبقات توده مردم. این خطرناکه.
با نگاهی به دور و برمون مصادیق متعددی از بی‌توجهی به زبان و ادبیات فارسی رو میشه به سادگی دید. فضای مجازی که در این زمینه قوقایی تلخ به پا کرده، شیوه نوشتن و واژه سازی هایی که در اون صورت میگیره و کلمات عجیبی که برای ما هیچ معنی و مفهومی نداره اما جوونا به شکلی گسترده ازش استفاده میکنن. شما عزیزان دارین برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوین با موضوع نگاهی به جایگاه زبان فارسی در کلام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ذی العالی. دوستان عزیز، به نظر شما چرا عده‌ای اینقدر اصرار دارن همه جا از کلمات غیر فارسی استفاده کنن؟ چرا روی تابلوی مغازه ها و دیوارهای شهر و اجناس داخل مغازه ها واژه های فرنگی گاهی حتی بیشتر از کلمات فارسی به چشم میاد؟
اسم فارسی رو با خط لاتین می نویسن. خب چرا؟ این کی میخواد از این استفاده کنه؟ اونی که زبانش فارسی است یا اونی که زبانش خارجی است؟ اسم فارسی با حروف لاتین یا اسمهای فرنگی روی محصولات ایرانی که برای من عکساشو تصویرهاشو فرستادن، روی محصولات تولید شده داخل ایران اسمهای انگلیسی. خب چه دایی داریم ما این کار رو بکنیم؟ بله یه وقتی محصول صادراتی شما دارید اونجا در کنار زبان فارسی، فارسی هم باید باشه البته، هرگز نبایستی از روی محصولات ما زبان فارسی برداشته بشه، در کنار او البته زبان خارجی هم، اون کشورهایی که خواهد رفت اگر زبان دیگری دارن نوشته بشه. اما محصولی که در داخل تولید میشه، در داخل مصرف میشه، چه لزومی داره؟ روی کیف بچه های دبستانی چه لزومی داره که یک تعبیر فرنگی نوشته بشه، زبان چیز انگلیسی نوشته بشه؟ روی اسباب بازی ها همینجور. من واقعا حیرت میکنم، جزء چیزهایی است که شما خیلی دربارش مسئولیت دارید. من مثال هایی البته در ذهن دارم برای این استعمال زبان فارسی که نمیخوام دیگه حالا اونها رو عرض کنم. به هر حال نام شرکت، نام محصول، نام مغازه و از این قبیل، همطور هی تعبیرات فرنگی و به خصوص انگلیسی، من از این احساس خطر میکنم و لازمه که نسبت به این مسئله حضرات و شورای عالی انقلاب فرنگی به جد دنبال کنن و دولت به طور جدی مواجه بشه با این مسئله. حالا مواجهه معناش این نیست که فورا فردا با یک شیوه تندی مثلا برخورد کنن، شیوه خشنی، اما حکمت آمیز ببینید چیکار میتونید بکنید که جلوی این رو بگیرید.
شما معارفی های عزیز و شنوندگان محترم برنامه شاخص خوب میدونین که هدف گذاری و برنامه‌های دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی وقتی به طور کامل به ثمر می‌شینه که با همراهی و همدلی مردمی همراه بشه. بله، اگه ما بیش از پیش به این میراث ملی اهمیت بدیم، فرزندان ما هم این راه رو ادامه میدن. در منزل، هنگام صحبت کردن، کسایی که شغلشون ارتباط بیشتری با این موضوع داره، تولید کنندگان ما، خلاصه هر کسی به سهم خودش باید سعی کنه جایگاه زبان فارسی رو حفظ کنه. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز شاخص رسیدیم. به امید خدا فردا هم درباره همین موضوع در برنامه شاخص صحبت می‌کنیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
همدلی و همزبانی رهنمود آسمانی، ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
هفته و 15 دقیقه را از پخش رادیو معارف حضور شما عزیزان همراه اعلام میکنم. آنچه تقدیمتون شد برنامه شاخص بود با موضوع مؤلفه‌های فرهنگ زبان پارسی که از منظر رهبر معظم انقلاب مدظل لولالی تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما در ادامه مجموع برنامه بخش دوم در این لحظه نوبت میرسه به برنامه مکارم خوبان. درس اخلاق آیت الله ناصری رحمت الله علیه رو در این برنامه به مدت حدوداً 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و لعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعین. حضرت سجاد علیه آلاف و تحیید و سنا کتاب دعای دارند به نام صحیفه سجادیه. این صحیفه سجادیه یه مقداری از دعاهای حضرت را جمع آوری کرده و چاپ کردن. دعاهاش مؤثره. صحیفه انسان سزاوار است، حتی بزرگان گفتن، هر مال من نیا، بزرگان گفتند که سزاوار است هر مؤمنی یه قرآن تو منزلش باشه و یه صحیفه سجادیه. هر مؤمنی در هر بابی از امور اخروی و دنیوی شما و من دعا دارد حضرت. بسیار عالیه. حالا یکی از اون دعاهاش مکارم الاخلاقه که مرحوم عاشق عباس هم تو مفاتیح این دعا رو آورده است، چون خیلی مهم بوده این دعا رو اونجا هم آورده است. مکارم الاخلاق دو سه ورقه مثلا دعای بسیار معتبر. و اون چی که یه نفر مؤمن از حیاتش تا مماتش و بعد از مماتش داره از خدا طلب میکنه تو این کتاب، تو این دعای مکارم یکی از جملاتش اینه: و انهج لی الى محبتک سبیلا سهلا. این عین عبارت حضرت سجاده که از خدا طلب میکنه. حضرت سجاد این دعاها را، یا ائمه دیگر دعاها را برای من امثال من گفتن که اینها بخوانیم، راه را نشون ما دادن که از این طریق برید. دنیا آخرتتون تأمینه مشروطن برای این که از این طریق برید. انسان دعا که میخونه خواهش ها و مایحتازش را از خدا طلب میکنه. اینه دیگه. در این دعا اون چه که سبب حیات و سعادت و پیروزی شما هست در دنیا آخرت تو این دعا جمع کرده. دعای بسیار مکارمون اخلاق، دعای بسیار عالیه. یکی از جملاتش اینه، عرض بکنید پروردگارا یه راه آسونی به من نشون بده که من به اون راه به محبت تو برسم. به عبارت دیگه، خدایا من دلم مخواد تو رو دوست بدارم، یه راهی که آسون باشد و نزدیک باشد به من نشون بده که از اون راه تو رو دوست بدارم. امیرالمومنین فرمودند که ابزار محبت داشتن به خدا و خدا به بنده ابزار شیا هست، سه چیز فرمودند. سومیش حضرت فرمودند تواضع. تواضع از صفات حمیده، صفات اولیاء خدا، از صفات انبیاء، اولیاء، مقربین خدا میدانند. خیلی مقامات دارد تواضع. ضدش تکبر و خودپسندی و انیت و بر خود شخصیت قائل باشه، این ضد در بشود که تواضع، تکبر. و خدا میداند، حالا من هرچی نمیدونم، اما روایات زیادی، آیات قرآنی از حیث هر بشود که ده به انبیا و اولیا، ده به مقربین تواضع بوده است. تواضع، فروتنی، شکست بالی، خودش را هیچی ندونستن، همه را بهتر خود دونستن. آیات قرآنی در این زمینه متعدد، روایات هم علی‌الظاهر به حد تواتر در این زمینه. از اهل بیت اصفت حاضر، انسان خودش را نسبت به مؤمنین متواضع و کوچک ببینه. همه منا و همه من نسبت به یک دیگر، مؤمنین این دعوه شونه، دعوه مؤمنین اینه. اهل بیت ببین با مؤمنین چه میکردن، اهل بیت چه میکرد با مؤمنین، آقا چقدر متواضع بودن. از دریای مواقع هر میشود که صفات حمیده بودن اینا دیگه. و ببینید نماینده حق در عالم وجود اینا بودن. با چه وقت به بنده ها چه رقم می نشسته نبی اگرم، آقا این بزرگوار جلساتشون بود، دائره بود. عربا بیابونی که می آمدندشون نگاه می کردن، گفتن پیغمبر تو مسجدی، می آمد تو مسجد نگاه می کردن، گفت ایوکمون نبی، کدوم دون پیغمبری؟ نمی شناخت پیغمبر. این متواضع مثل دیگران ها. الحاصل آقا کار ندارم اینجا. حالا این روایتی که هست مختصری براتون عرض میکنم، و برای اینکه اینم عرض کردم مکرر این روایت ما تقید در روایت بخونیم، برای اینکه خود این روایات مال اهل بیت دیگه، کلام اهل بیت. همینطور که عرض کردم مکرر، قرآن نوره، خود یکی از اسامی قرآن نوره، کلمات اهل بیت هم نوره. تو زیارتشو میخوانی کلامکم نور و امرکم رشد و سجیت و کمال کرم، تو زیارت جامعه میخوانی آقایی کلامشو نوره. حضرت امیر فرمودند که یکی از اسباب این که خدا ما را دوست بداره و ما هم خدا را دوست بداریم این است که انسان متواضع باشه، یعنی شکست نفس باشه، خود را بالاتر از دیگران ندونه، بلکه همه را بهتر از خودش بدونه. همه شما ها بهتر ناظری هست. با چه دلیل؟ با دلیل ها، همه جوری نه. اینه که نشستیم حالا اینجا را حساب بکنیم، بیرون نیاز جدا. اینه که اینجا هستیم، سنای ما یا اندازه همه سنامون، سالمون یا مسرس همه، یا کمتره یا بیشتر، غیر از اینکه نیست که. اونایی که سنشون بیشتر از عبادات بیشتر کردن، با خدا راز و نیاز بیشتر کردن، ارتباطشون با خدا بیشتر بوده، ارتباطشون با ائمه بیشتر بوده، در مجالس عزای امام حسین بیشتر گریه کرده، اونا بهتره منه. اونایی که سندشون کمتره منه، گناهانشون کمتره، من چقدر گناه کردم؟ اون سنش کمه، کمتر گناه کرده، پس اون بهتره منه. اونی که سنش راست منه، گناهان خودم رو خبر دارم، گناهان اونی که خبر ندارم که، اون گناه کرده سه نکرده، میگه علم غیب دارم، پس همه بهتر ناصری هستم. تکبر برای چی؟ خودپسندی برای چی؟ من بهترم، ناصر چی بهتر اونه؟ در خون خدا رو ببین، دنیا رو کار نداریم ما، اونجا رو نگاه بکن، کی مقرب سند الله؟ دنیا دو روزه، چهار روزه، میگذرد میره، پله. از شکم مادر آمدی بریم تو قبر آقا. خب برای چی اینجا آمدیم؟ تجارت بکنی. خدا فرمود هل ادل لکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آمدی اینجا تجارت بکنی، خدا سرمایه به من شما داده. پس فردا سوال میکنی از این سرمایه، ناصری سرمایه چی به من دادی؟ عمرت، صحت بدن، عقل، کارخانه ها در وجودت، این سرمایه بود، چیکار بکنم؟ تجارت بکنی برای آخرتت که حیات ابدیه، اونجا پس انداز بکنی. چیکار کرده اینجا؟ وقتی ناصر رو میذارندش تو قبر، خدا میاد میدون. ناصری بله آقا بفرمایید. خب عرض شود که عمره کفی ما افنید، عمره رو در چی فانی کردی؟ شباب کفی ما قبل جوانی که بهترین زمان تجارت بود برای آخرت، کجا مصرف کردی؟ پیرش کردی جوانی ده ناصری؟ شباب کفی ما ابلای جوانه کجا پیر کردی؟ چی بگم؟ جواب ندارم بدم. در روایت داریم معصیت کار روز قیامت میاره، خب پرونده هاش پیداست دیگه، و همش پرونده هاش رو ببینه، چون همه یه پرونده هم نیست، پرونده گناه ها متعدد است عزیز من. هم پرونده نوشته دارم، هم فیلم برداری شده، فیلم برداشته شده. لیورا و اعمال هم فمن یه عمل مثال زردتن خیرن یره، میبینه فیلم برداشته، فیلم پر کرده، میبینه صریح قرآنه. خب شروع میکن گریه کرده، این را که دید ناصری شروع گریه کرده، معذرت میخوام چه کن. خدا بگه که معصیت مرا میکردی و میخندیدی، حالا پشیمانی گریه میکنی؟ بخشیدمت به امیر المومنین، به حسین بخشیدمت، برو. بخشید خدای مهربان سا، یه کاری بکنیم که اونجا خجالت نکشیم. تازه این مال قیامت ها، عالم برزخ با خودمون انسان، کسی شفیع نیست برای ما. با عالم برزخ خودمون با عملمون باید طی بکنیم و بریم عزیز من. اهل بیت عصمت و طهارت میترسیدن برای فرد فردش، دوستان و علاقه مندانشون، از عالم برزخ. عالم قیامت شفاعت همون میکنن، دوستشون داریم و شفاعت همون میکنن، اما عالم برزخ با خودمون خدا میدانه و عمل خودمون باید بریم. این باید فکری کرد و فکرم حالا میشد کرد، فردا دیره. یه توبه و اعلام راست میگه انسان، خدایا من اشتباه کردم، جوان بودم، جوانم، جوان بودم، اشتباه کردم. عفو کن، به جان امام زمان قسم، ممکن نیست خدا دستت به سینه بذاره. هر چی گناه کرده به احدی نگو، آبرو خدا در جای نبر، فقط به خدا بگو، بگو عفوت میکنه، میبخشه، بدون راستی راست میگه میبخشه، میبخشدش، عفوش میکنه. الحاصل هم منظور تواضع. میفرماید که این یکی از راه های محبت حضرت احدیت است. این مال این جهت ها،
در روایت هست که حضرت حق می‌فرمان عبادت کسی را قبول می‌کنم که متواضع باشد و خودفروشی و تکبر عرض نداشته باشد. عبادت او را قبول می‌کنم. عبادتی که انجام می‌دیم از کسی قبول می‌کنیم که متواضع باشد نسبت به خدا و نسبت به بند.